بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان برنامه امروز را آغاز میکنیم که نام و یاد او آرامش دلها و قلبهای ما. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانمها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه و تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که یک روز دیگه خدمتون رسیدیم تا این برنامه رو تقدیم لحظات ناب و آسمانیتون کنیم با حضور آقای ماندگاری عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیز و بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم. و لازم میدونم که شهادت آتشنشانان عزیز رو تبریک و تسلیت عرض بکنم به خانواده های محترمشون، عزیزانی که در این حادثه آسیب دیدن، خسارت دیدن. به همشون بگیم که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله
و انا الیه راجعون.
اما اجازه بدید چون دل همه رو این حادثه به درد آورد، من یک کلمه قرآنی عرض بکنم، یک کلمه دینی عرض بکنم.
بفرمایید.
که در دین ما توصیه شده است که پیشگیری، از لحاظ علمی هم کاملا ثابته، پیشگیری خیلی راحت تر از درمان است. قطعا دولت و ملت و همه این نهادها واقعا هم دارن سنگ تمام میذارن برای درمان این زخم، خیلی دارن زحمت میکشن و شما میدونید بخشش قابل جبرانه، بخشش اصلا قابل جبران
نیست.
عزیزانی جان عزیزشون رو از دست دادن و خانواده های داغدار شدن. خب قطعا همه چند روز هم صحبت کردن آقای شریعتی، بیاییم از این حوادث پیشگیری کنیم. پیشگیری هم دو دسته عوامل داره، یه دسته عوامل عینی داره
و ظاهری.
عوامل ظاهری که به ما گفتن عذرخواهی میکنم،
خواهش
میکنم، استحکام بخشیدن به ساختمان ها، رعایت نکات ایمنی، همه دستگاه ها وظایفشون رو به موقع انجام بدن، مردم، کسبه، بازار، دولت به موقع انجام بدن، شاید انشالله از این حوادث جلوگیری بشه. ولی قرآن هم یه پیشگیری هایی رو به ما فرمود. قرآن میگه اگر برای خاموش کردن آتش فقر همه تون دست به دست هم بدید، شاید بلاها دفع بشه. دولت و ملت، ای کاش به این دستور قرآن، میدونم دولت هم گرفتاره، وضعیت اقتصادی سخته، ولی آیه 7 سوره طلاق میگه و من قدر علیه رزقه و فلیانفق. مردم مسئولین، اون روزی که دستاتون تنگه انفاق کنید.
یعنی چی انفاق بکنن؟
یعنی فکر اونایی که وضعشون از ما ناجورتره باشی. ببینید الان میلیاردها تومان برای بخشی از خسارت این حادثه داره خرج میشه.
بله.
از پول ملت هم داره خرج میشه. اگه اینها قبلش انشاءالله بنابر پیشگیری های قرآنی برای خاموش کردن آتش فقر مصرف بشه. قرآن میگه فقر رو از بین ببرید، رحم داشته باشید، بلاها گرفته میشه، که میگیم صدقه 70 بلا رو جلوگیری میکنه، معناش ایناست. قرآن میگه مراقب آتش ربا باشید. چندین بار، چندین سال ما توی این برنامه و برنامه های مختلف داریم میگیم اگر رعایت نکات اقتصادی، نکات دینی نشه تو معاملات اقتصادی ما، رباست. و قرآن میگه یمحق الله الربا. اینو پیشگیریه. مراقب ربا باشیم، مراقب محرومین باشیم، مراقب فقرا باشیم، مراقب ظلم باشیم تو جامعهمون. در روایات زیادی داریم. اینا پیشگیری هایی که آسمان گفته. زمینی ها هم پیشگیری های خودشونو گفتن. سیستم برق و گاز و آب و
کپسول آتش نشانی
و اطفاء حریق، اینا هم پیشگیری های
ظاهری
است. من حس میکنم مسئولین عزیز خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی که یقین داریم یک نفرشون حاضر نیستن یک انسان بیگناه کشته بشه، یقین داریم. بیایید با امکاناتی که از جمهوری اسلامی در اختیار دارید، شهرداری‌های محترم، به همه مردم عزیزمون از جمله خودمون، همه بیاییم به پیشگیری‌های آسمانی بیشتر باور کنیم، حتی تا پیشگیری‌های
یعنی این همدلی و این یکدلی که الان اتفاق افتاده به واسطه این حادثه تلخ، اگر قبل از این حوادث انفاق بکنن، هوای همو داشته باشن، قطعا خیلی مؤثره و میتونه کمک بکنه به پیشرفت.
ببینید الان اتفاقای خیلی خوبی داره میفته، من نمیدونم بگم. ببینید الان نسبت به کارگرانی که در این حادثه بیکار شدن، الحمدلله دولت داره واقعا مساعدت خوبی میکنه، همه میخوان وام بدن، کمک کنن، تامین اجتماعی میاد کمک میکنه. ولی مگه در این چند سالی که همه قبول دارن مشکلات اقتصادی داریم، هر روز یک تعداد کارگر بیکار نشدن؟ آه اونها نباید پیش توجه بشه؟ به کارگرانی که در این سالهایی که مشکلات اقتصادی داشتیم بیکار شدن، به اونهایی که برای 10 میلیون تومان وام ازدواج گیر کردن، به اونهایی که برای کوچکترین رفع مسائل زندگیشون مراجعه کردن، دستشون به جایی نرسید، حرفشون به جایی نرسید، ما میگیم اینا پیشگیری.
رسیدگی به اونها پیشگیری.
اینا پیشگیریه.
بله.
دولت و ملت و شهرداری و همه این مردم.
نکته خوبیه.
بیاییم پیشگیری کنیم. به خدا، خدا قول داده از این حوادث جانسوز اتفاق نیفته که ده‌ها خانواده اینجور داغدار بشن، این همه عزیز منتش انتظار باشن، هنوز خیلی از ابدان مطهرشون پیدا نشده
و این فشاری خیلی که به جامعه تحمیل شده در واقع
هزینه بزرگی رو به نظر من نظام مقدس جمهوری اسلامی در این حادثه پرداخت کرد، هم ملت، هم نظام، هم دولت، و میشود هم به نکات پیشگیری علمی، ظاهری، دنیایی دقت کرد که باید دقت بشه، وظیفه دینی ماست دقت بشه چون حفظ جان واجبه، هم به نکاتی که خدا و روایات ما فرمودن، قرآن و روایات فرمودن، و انشاءالله توجه بیشتری بشه.
انشاءالله به رسم چهارشنبه ها جای ماندگاری همیشه ابتدای برنامه دعای سلامت حضرت ولی از اجل الله تعالی فرجه شریف رو
تذکر دادید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلوات امروزمون رو هدیه به شهدای آتش نشان داشته
باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب دوستان، میدونن که آقای ماندگار اینجا هستن که به سوالاتشون پاسخ بدن. 20303 شماره پیامک ماست و ایمیل ما هم که دوستان انشاءالله زیر نویس میکنن، سمت خدا @ irib.ir، و این پیام هایی که امروز انتخاب کردیم از ایمیل ها و پیامک های دوستان ماست. اولین سوال و اولین پیام رو من میخونم که به نوعی درد دل و سوال یکی از بیننده های خوب و نازنینمونه. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، از حاجای ماندگاری خواهش میکنم این پیام بنده رو بخونن و تو برنامه بهش پاسخ بدن. 5 سالی هست که ازدواج کردم. اوائل زندگیمون خوب بود، ولی رفته رفته به خاطر اختلافات بین همسرم و خانوادم روابط بین ما هم شکراب شد. در واقع همسرم مقصر اصلی، آدم ایرادگیر و ناسازگاریه. الان زندگیمون به جایی رسیده که دیگه هیچ علاقه‌ای نسبت به همسرم ندارم. زمانی که همسرم رو انتخاب کردم یه چیزایی ازش دیدم که ایدئال بود. ملاک من فقط ایمان و اخلاق بود تو انتخاب همسر. دورانی که نامزد بودیم همسرم خیلی آروم و مهربون بود، منو دوست داشت، با احترام با هم رفتار میکرد، از همه مهمتر به خاطر ایمانی که داشت به هم آرامش میداد، اهل هیئت و نماز اول وقت، حتی نمازهای صبحش رو میرفت مسجد میخوند، اونم به جماعت. وقتی زندگی مشترکمون رو شروع کردیم رفته رفته همه چی تغییر کرد. همسرم از همه ایراد میگرفت، به همه چیز گیر میداد. با اینکه من خودم آدم مقیدی هستم، مدام ازم ایراد میگرفت. گاهی به خاطر سختگیری بی خودی همسرم از دین زده میشدم. از خانواده من هیچ کس به خونه ما رفت و آمد چندانی نمیکنه، یعنی خیلی کم رفت و آمد میکنن، بازم همش به خاطر همسرم. با وجود اینکه خانواده پر جمعیتی هستیم، ولی به خاطر بهونه گیری های او کسی نمیاد تو بچه داری کمکم کنه و یا زمانی که مریضم از من مراقبت کنه. همسرم ایمانش خیلی ضعیف شده، به طوری که خیلی از گناه ها را انجام میده و اصلا هم عذاب وجدان نمیگیره. بیشتر اوقات باهاش احساس غریبگی میکنم، از هم خیلی فاصله گرفتیم و زندگی برام تقریبا غیر ممکن شده. وقتی که خیلی بهم فشار میاد یه ندایی تو دلم میگه بهتره تحمل کنی و اجر این صبر و تحملت رو خدا میده. و یاد این سخن میافتم که هر زنی که در مقابل سختگیری های همسرش صبور باشه در قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه. و من با این سخن دلخوش به وعده های الهی میشم. از یک طرف هم یه ندایی میگه چقدر سفارش شده برای گرفتن حق، حتی اگه اندک باشه، چه برسه به اینکه حق بزرگی ازت ضایع بشه، جزء حقوق اولیه هر کسی باشه، مثل نیاز به در کنار خانواده بودن. و شاید صبر کردن در این موارد اصلا درست نباشه. منم حق دارم آرامش و امنیت خاطر داشته باشم، تو جمع‌های خانوادگیمون شرکت کنم و از بودن در کنار خانواده‌ام لذت ببرم. آیا درسته که ما تو هر مناسبتی فقط تو جمع خانوادگی همسرم باشیم؟ خواهش می‌کنم کمکم کنید. من تمام شب و روزم با این افکار و ذات‌های فکری سر میشه و راه درست برای زندگیم رو پیدا نمی‌کنم. از آقای ماندگاری میخوام که راهو بهم نشون بدن و دومی که با آقایون بگن با خانومشون همونطوری رفتار کنن که دوست دارن در آینده دامادشون با دخترشون رفتار بکنه. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. حاجی ماندگاری این تزاهم را چجوری پاسخ میدید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نکته اولی که اینجا اشاره میکنم جناب شریعتی به این خواهر بزرگوار، مسئله ای که ایشون گفتن یک سوال نیست، یک فرایند. ببینید فرمودن اول شوهرم خیلی خوب بود، ایمانش خوب بود، تو دوران عقدسی دیگه به من میکرد. تو طول 5 سال زندگی مشترک این تغییر و تحول حاصل شده که ما دلایلش هم نمیتونیم.
بله.
و ایشون هم دلایل به ما مطرح نفرمودن. الان هم نمیخوام این رو بازش بکنیم، فقط توصیه اولی که میکنم اینه که این بزرگوار حتما انشالله همسر بزرگوارشون هم متقاعد بشن به این که حتما پیش یک مشاور دینی و پیش یک کارشناس دین برن و هر دو حرفاشونو بزنن بنابر اون چیزی که قرآن فرموده، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، که حالا تو تفسیر میفهمن اگه اون یه نفر باشه که به قول ما مرضی و طرفین باشه هر دو قبولش کنن،
چون به یه نفر بیا ریستفی بله. بکنه دعوا،
چون به عنوان بر اساس صحبتاشون دعوا سر حق و تکلیفه، حق من چیه، تکلیف من چیه.
بله.
پس توصیه اول من به امثال این خواهر بزرگوار و این خواهر بزرگوار اینه که این در قالب یک 2-3 دقیقه‌ای که ما میخوام پاسخ بدیم، ما میتونیم مسکن بدیم الان، راه حل میدیم، ولی قطعا راه حل هامون باید در کنار فهم ریز ارتباطات اینها باشه. و بنده هم خارج مراجعات دارم، عزیزان دیگه هم دارم که حالا توصیه میکنم حتما مراجعه به مشاور دینی، مشاور امین، کارشناس دین داشته باشن، چون باید کل این مثلا شاید بهانه گیری های این من به خاطر بعضی از نکاتی باشه که خانم رعایت نمیکنه، احتمال میدیم. مثلا من گفتم وقتی به خانم ها گفتم خانم های بزرگوار، آقایونتون وقتی وارد خانه میشن دوست ندارن شما پای تلفن باشید، زود بگید ببخشید آقامون اومد،
مثلا حساسن نسبت حساس. به این مسئله.
مثلا خانم های بزرگوار آقایون وقتی وارد خونه میشن شاهن دیگه ببخشید، خدا انشالله ما آقایون رو اصلاح بکنه،
آقا دعوا درست نکنه،
دوست دارن که غذاشون آماده باشه، میوه‌ای، چایی اینا. یکی میگفت هنوز آقای ما هنوز در نزده و چایی آماده باشه ببریم جوش. گفتم حالا خیلی هم قبول قرار نیست که این آقای بزرگوار اینجور سلطنت بکنه، ولی حالا اگر خانم قلق آقا رو بلد باشه، یادتونه یه موقعی روایت از خودم خوندم، هم قال ماندگاری لکل انسان قلقه
هم
اینه که قلق شناسی همدیگر رو انجام ندادن، احتمال داره بهانه جویی برای این باشه، احتمال داره نوع نگاهی این خانم نسبت به این آقا حساس باشه، به جایی که به شوهرش بگه بهانه بگه شوهرم چقدر ریزبینه فداش بشم،
چقدر نکته سنجه.
که وقتی اینو به ما میگن، خانم میخواد از آقا ایراد بگیره، آقا میخواد از خانم ایراد بگیره، میگه ای کاش ایراد نمیگرفتی، این ایراد منو بر اساس نکته سنجی میگذاشتی. ببینید حتی تعریف این خانم از شوهرش تو خانواده خودش مبلغه دیگه.
بله.
بعد تعریف کنه اونا نمیان طرف، شما خوب تعریف کنه میان، میگیم چون هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم نمیتونیم قضاوت خاصی برای دعوا و اختلاف
ویژگی ها و مشخصات هر کدوم از این زوجین در واقع
باید مشاوری بیاد صحبت‌های آقا رو بشنوه، صحبت‌های خانم رو هم بشنوه، حساسیت‌هاشون هم متوجه باشه، بر اساس اون یک قضاوتی رو.
پس نکته اول یه اتفاقی افتاده که از روز اول به اینجا رسید.
به قول خودشون میگن خوب بوده
حالا اینجوری
خوب بوده. حالا حتی نسبت به مسائل ایمانیش گفتن نسبت به گناهانشون هم یکم بی‌توجه شدن. خب چه اتفاقی افتاده؟ دوستای نابابی سر راهش قرار گرفتن، محیط کارش ناجوره، خدایی نکرده شغلش ناجوره، داره او رو به گناه وادار میکنه. اینا چیزاییست که باید
خوبیه.
با مشابه. اما نکته دومی که ایشون فرمودن بحث صبره. ما دو نوع صبر داریم های شریعتی. حالا تعبیر حال اصطلاحیش هم میگن صبر فعال و صبر منفعل. یعنی چی؟ یکی میگه آقا ما با فقرمون صبر کنیم خدا با ماش پاداش میده. بر بد اخلاقی همسرمون مثل ایشون یا مردی بر بد اخلاقی زنش صبر کنه خدا پاداش میده. بر مریضیمون صبر کنیم خدا پاداش میده. عزیز صبر سوالا خیلی مهمه. میگیم اگر نشستی خود فقر به خودی خود برطرف بشه و اسمشو گذاشتی صبر، این صبر نیستی تنبلیه. خدا به صبری که معناش تنبلیه پاداش نمیده. اگر خانم هیچ تلاشی نمی کنی برای اصلاح شوهرت، هیچ تلاشی نمی کنی برای رفع فقرش، هیچ تلاشی نمی کنی برای رفع مریضیش، این صبر نیست که، این تنبلیه. خدا به تنبلی که پاداش نمیده.
یعنی صبر باید در کنار حرکت باشه.
صبر بکن در کنارت همه وظایفت هم براش انجام بده. کسی که فقیره بر صبر بر فقرش صبر میکنه همه تلاشش هم میکنه. پولیش نمیاد ولی تلاشش داره میکنه.
نه اینکه پارو پا بزنه بشینه اونجا تماشا کنه.
کسی که مریضه بر مریضی داره صبر میکنه، همه تلاشش هم میکنه
درمان بشه.
دارو میخوره، داروی طب سنتی طب جدید همینا رو داره میخوره تا خوب بشه، صبرم میکنه بر درفاش. این اجر داره. و انما یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب. تعبیرهای کسی بر بداخلاقی همسرش، حالا چه مرد چه زن، صبر کنه ولی همه تلاشش هم باشه که راهای بهانه‌جویی رو ببنده، اصلاح کنه، بسترها رو اصلاح بکنه، تلاش بکنه با واسطه بی واسطه، همین تلاش نشون داره میکنه. خود همین پیام دادن به این برنامه و پاسخ خواستن خودش
یه حرکت تلاش. در واقع
تلاش
بله.
یعنی صبر به اضافه تلاش، به اضافه توکل، به اضافه توسل، به اضافه دعا، به اضافه صدقه، به اضافه استغفار، ذکر، اینا میتونه صبری باشه که اجر میگیره. وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بر اون چه که برشون وارد شد صبر کردن ولی متوقف نشدن، تلاش کردن، همه تلاششون رو کردن، به قول قرآن حق تلاش رو انجام دادن. ما راجع به اهل بیت توی زیارت امین الله چی میخونیم؟ اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده. خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، همه عزیزانی که دارید بر فقر صبر میکنید، بر مشکلات صبر میکنید، بر گرفتاری های تو خونه صبر میکنید، بر مریضی صبر میکنید، وقتی صبرتون اجر مجاهدت داره که حق جهاد رو انجام بدید، حق تلاش رو. این نکته دوم. نکته سوم در باب صبر آقای شریعتی اینه که صبر هر چیزی به اندازه خودشه.
یعنی چی؟
ببینید شاید این تعبیر رو من با اون نکته آخری که ایشون گفتن بگم بهتره، چون ایشون میخواد بگه که من حقم هست برم بگیرم، آیا حقم رو باید دنبال بکنم یا نه.
چون اینکه این شرایط رو بپذیرم و صبر
بکنم.
ما چون گفتیم
صبر بر حق باید داشته باشیم، اما چجوری؟ ببینید به ما توصیه کردن برید حقتونه بگیرید. اصلا بارها میگن حق گرفتنیه، دادنی نیست. اما گاهی وقتا میگم اگه این حق رو دنبال بکنن یه هزینه بزرگتر از این باید بگذارم. این حق رو چجوری دنبال بکنم؟ مثال من به راننده تاکسی 500 تومن میدم، بعد 200 تومن به من برگردونه.
خب
یا این راننده تاکسی بر نگردون حقم رو بگیرم.
ما بقیه پولتون نداد
بشه. ما بقیه پولم رو باید بگیرم. حالا چجوری حقم رو بگیرم؟ یک کلام بگم آقا حق منو بدید، اگه گفت ندارم میگم آقا حواله به قیامت، من حلال نکردم. یا لااقل بگم آقا من به عنوان صدقه به شما دادم، یکم بهش بر بخوره. این تا تمام تلاش منه، حقم هم دفاع کردم دیگه.
برای 200 تومن.
ولی 200 تومن که دیگه وقتی پیاده شدم آویزون در ماشین نمیشم که جان خودم به خطر بندازم برای که 200 تومن نجات بدم که. یک، امام حسین علیه السلام اگه دنبال حقی رفتند جان خودشون هم گذاشتن، اون حق میارزید. اون حق چی بود؟ از بین بردن یک حکومت باطل و برقرار کردن یک حکومت حق و الهی. این میارزید امام حسین جان خودشونو بدن. پس دین ما که میگه حق رو دنبال بکنید، خواهر بزرگوار، همین دین میگه حق رو هم یک اندازه سنجیش بکنید،
ببینید میارزه یا نمیارزه.
اون چیزی که میخواد براش خرج بکن، تو امرو معروف نهی از منکرم همینه، امرو معروف نهی از منکرم حقه، ولی ببینید بر اون معروفی که دارید تلاش میکنید چه هزینه ای باید بدید.
بازم مثلا اون حرکت امام حسین علیه السلام،
اون بانو حرکت امام حسین بعد. لذا از یک طرف توصیه دیگه هم شده های شریعتی، گفتن تو خونه خیلی حقتون هم بهتون ندادن، از ایش بگذرید. همین دینی که گفته بیرون نسبت به بیگانه حقتون رو دنبال کنید، گفته توی خونه ترک مجادله کنید ولو حق با شماست. چون ارزش استحکام خانواده از این حقی که من میخوام بگیرم اون بزرگتره، این کوچکتره.
اون تفاهم و سازش بهتره.
اون تفاهم و سازش ارزشش بیشتره. بین زن و شوهر حقتون رو گاهی وقتا ضایع کردن نگرفتید، اشکالی
نداره.
تو دایره خانه، تو دایره برای
آخه وقتی احساس میکنم بهشون داره ظلم میشه.
ببینید اصلا وقتی حق رو نگرفتم به من ظلم میشه. اما آیا این ظلمو برم دنبال صافش کنم بهتره یا خانواده‌مو حفظ کنم؟ اونم یه حقه. در واقع اینجا تعارض دو تا حقه.
ولی اون حق بزرگتره.
اون بزرگتره. همون بحث اولویت شناسی که ما میگیم.
به خاطر اون صبر میکنم.
همون بحث اهم و مهم. در واقع شما تحسین میکنم صبر شما را برای یه حق کوچولو که مهمم هست، نمیگیم مهم نیست، کوتاه میای که یک حق بزرگ که استحکام خانواده‌تونه به هم نخوره.
کما که خیلی این کارو میکنن، یعنی میگم به خاطر حفظ خانوادهمون ما کوتاه اومدیم، صبر کردیم، تحمل میکنیم.
خانواده ایرانی همین بوده های شریعتی، بر سختی ها تحمل کردن، بر بد اخلاقی ها، بر نداری ها، بر خساست ها حتی تحمل کردن تا اصل خانواده حفظ بشه.
قدیمی ها
واقعا الان هم نه، هنوز خیلی از خانواده های ما هستن که صبر. همین اصطلاحی که میگفتن با چادر سفید رفتی خونه شوهرت، باید با کفن بیای بیرون. یعنی صبر کن ولو حقم با تو بود بگذر تا اصل این کیان خانواده از بین
نره.
پس اولا سراغ مشاور برید، ثانیا صبر شما باید صبر همراه با تلاش باشه، ثالثا عرضم به محضر تو این حقی که شما میخواید دنبال بکنید اگر باعث بشه زندگی شما به هم بخوره، این حق خیلی دنبال کردنی
نیست. بسیار ممنون، متشکرم. ولی یه نکته رو هم من بگم و اضافه بکنم، واقعا قبل از این که حق، یعنی تکلیف خودمون، وظیفه خودمون، قبل از اینکه حق گرفتنی باشه به نظرم دادنیه. یعنی اونهایی که واقعا حقی به گردنشون هست باید نسبت به دیگران حق رو ادا بکنن. من فکر میکنم از آموزه‌های دینمون میشه این رو هم فهمید. بسیار.
یعنی شما تو همین سوال میخواد بگید که این خانم این سوالم از خودش بکنه، آیا من حق شوهرم رو ادا کردم؟
ادا کردم. و اون شوهر هم بگه واقعا حق این خانم رو من ادا کردم یا نه. اگر هممون به این حقوق در واقع مقید باشیم، من فکر میکنم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. خواهش میکنم. آقا سوال دوم رو بخونید. یک ترس و یک نگرانی در این سوال هست. گفتن که من دوستی دارم که سالهای زیادی ما با هم دوست هستیم، اما اون اخیراً میگه که میخواد دینش رو عوض کنه و از دین اسلام خارج بشه. هرچی هم با هم بحث میکنی من نمیتونم اونو قانع کنم. واقعیتش اینه که من حرف خودم رو میزنم، اونم حرف خودش رو. اون حرفهایی رو در مورد اسلام و مسلمونها از فضاهای مجازی برای من نقل میکنه که واقعیتش من جوابی برای اونها ندارم. خیلی وقت دنبال عالمی هستم که دوستم اونو قبول داشته باشه. گفتم برنامه شما پیام بدم، شاید جواب کارشناسای شما به دردش بخوره، که براش ضبط کنم و ارسال بکنم و بدم گوش کنه. خواهش میکنم کمکم کنید و موقعیت من رو که دوست چندین سالم رو به سادگی دارم از دست میدم، خواهش میکنم که درک بکنید. آقای ماندگاری درک میکنم، ما هم درک میکنیم. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله از این دوستای خوب که اینقدر نگران وضعیت دوستشون هستن، خدا نصیب همه جوانای خوب ما.
الهی آمین.
انصافا دوست خوب در روایات داریم از برادر به آدم
نزدیکتر.
و اینه که اسلام هم میگه المرء علی دین خلیله، به دلیل این ارتباطش که بین دو تا دوست،
پیوند روحی بین دو نفر.
اما خوشحالیم دوستان خوبی که نگران وضعیت اعتقادی دوستاشون هستن، چون وقتی کسی فقط نگران شکل و قیافشه، نگران وضعیت اقتصادیشه، ولی شون نگران وضعیت اعتقادیشه.
خیلی ارزش داره. بله خیلی.
اجازه بدید یه بحثی رو با اون عزیز و بزرگوار و دوست شما که میخواد دینش رو عوض بکنه داشته باشیم، یه بحثی هم با اطرافی ها داشته باشیم. من به این دوست بزرگوار میگم که یه عده‌ای هستن از باب هوسبازی میخوان دینشون رو عوض کنن. ما اصلا میخوام بگیم اینا مخاطب ما نیستن و قطعا دوست این عزیزمونم از این نوع نیست. اونایی که مثلا اسلام واقعا دستشون رو بسته، دست و بالشون رو بسته، ارتباط با هر نامحرمی رو نمیذاره برقرار کنن، هر نوشیدنی رو نمیذاره بخورن، هر دیدنی رو نمیذاره ببینن، واقعا اسلام دست و بال ما رو بسته و اینا میخوان آزاد زندگی کنن، فعلا
رها باشن،
میخوان رها باشن، نمیخوان تکلیف داشته باشن، نمیخوان
مقید
بالا سرشون باشه، مقید باشن. اینا دنبال دین عوض کردنن. ما اصلا با این مخاطب کاری نداریم، ولی یقین داریم دوست عزیز، دوست ما، بیننده ما، از باب حقیقت طلبی دنبال دین جدیده و این مقدس، این قابل احترامه. کسی بگه من دنبال حقیقت میگردم. این که این آقا دنبال حقیقت میگرده، ما دو سه تا نکته باش داریم. یک، یه تشبیه هم بکنم خواسته ایشون رو. من برای خودم دنبال دین حقیقت، یه حقیقت به نام دین میگردم. تشبیه میکنم برای که برای بچه‌م دنبال یه مدرسه میگردم.
خب
به صرف این که آقای شریعتی، ما نزدیک خونمون یه مدرسه داریم که تمام آبا و اجدادمون رفتن این مدرسه، بگیم این مدرسه چون ارثیه به درد نمیخوره و نزدیک خونه ماست به درد نمیخوره، یا عقلانه؟
نه،
ما میخوام بگیم دوست عزیز، بزرگوار، به دوستتون بگید به صرف این که اسلام نزدیکترین دین ماست و ارثی پدر مادرای ماست، کنارش نگذاریم دیگه. اسلام نزدیکترین، آخرین دینه، نزدیکترین. من اصلا نمیخوام از اسلام دفاع کنم، من میخوام از حس حقیقت طلبی ایشون دفاع کنم و راهنماییش کنم. شما که دنبال حقیقت هستید، برای رسیدن به حقیقت باید این مسیر رو برید. به عنوان برادر، به عنوان کسی توی قصه تجربه داره، به عنوان مسیر حقیقت.
یعنی فکر نکنید چون دم دستمونه در دست راسته،
هر دم دستی که بندی، چون بارها سوال بوده.
بله.
یادتونه؟
بله.
که چون
بله.
اسلام و مکتب ما ارثی ماست، میذاریم کنار، که همونجا گفتیم اگه بابا بزرگ ما یه چند هکتار زمین برای ما ارثی گذاشته بود، به صرف ارثی حراجش میکردیم؟
نه
درد؟ نه خوب.
بله. این نکته.
پس اول بریم ببینیم که این مدرسه ای که من میخوام تو محل بچه‌مو بذارم تو محل ماست، برم بررسی بکنم.
خوبه.
عاقلانه اینه که اسلام رو به عنوان نزدیکترین دین، به عنوان دین ارثی تو مدرسه نزدیک برید بررسی بکنید. حالا رفتم بررسی کردم، به قولشون بررسی کردم، یه اشکالایی تو این مدرسه دیدم. مثلا دیدم این مدرسه میتونست تو خیابون بزرگ در داشته باشه، ولی در رو گذاشته تو کوچه یک متری. آیا عاقلانه بدون این که فلسفه این که در رو گذاشته تو کوچه یک متری بگم این مدرسه به درد نمیخوره؟ خیابونه ول کرده، در میتونست قشنگ، منم میخوام بچه‌مو با ماشین ببرم تا دم در مدرسه، الان کوچه یک متری که ماشین من جا نمیشه که،
چیکار باید بکنیم بریم بپرسیم؟
آیا غیر عاقلانه بگم به این دلیل باز بذارمش کنار؟
نخه، حتما دلیل داشته.
بله. اگه رفتم پرسیدم، به من گفتن که ما میتونستیم، اتفاقا میتونستیم هم در تو خیابون بزرگ بذاریم، ولی برای مسائل امنیتی و چا گذاشتیم تو کجا یک متری. شاید قشنگه ها. بعد میگه ای عجب، من چی راجبی زود قضاوت کردم ها. اصلا ایشون راجب حقوق زن در اسلام میگه کوچه یک متریه، راجب قصاص میگه کوچه یک متریه، راجب ارثیه زن میگه کوچه یک متریه، راجب بعضی از احکام براش توجیه نشده. آیا قبول به محض این که من توجیه نشدم اسلام بگذارم کنار؟
نه.
یا برم بپرسم؟
اینم میرم تحقیق میکنم.
فلسفه رو بپرسم. پس ببینید، عزیز و بزرگواری که شما دنبال حقیقت هستید، به صرف این که این اسلام ارثیه و دم دست ماست و کوچه بغل دست ماست، عاقلانه نیست بذاریمش کنار، برید بررسی کنید. به صرف این که بعضی از احکام اسلام رو نفهمیدم فلسفه‌شو، باز عاقلانه نیست بذارم کنار، برم بپرسم. تو من بالاتر رفتار دو تا این نگهبان دم در مدرسه، معلمشون رفتارشون خوشم نیومد، باز بذارم کنار یا باز برم بگم؟ و وقتی رفتم دیدم میگن از 200 تا معلم ما 98 تاش الحمدلله نمرهشون عالیه، دو تاشون ببخشید کم نمرهشون مشکل داره. باز عاقلانه شد دیگه، نه منطقی شد.
بله خب
من به صرف رفتار بعضی از مسلمان ها اسلام بذارم کنار، ببین چون ایشون دوباره حقیقتا دارم کمکش میکنم و
داره
پس
داره.
به صرف اینکه اسلام دم دست و ارسی، خواهش میکنم کنارش نگذارید. من مدافع اسلام نمیخوام جا باشم، من مدافع حقیقت طلبی شما میخوام باشم، آدرس بدم. به صرفی که بعضی از احکام اسلام رو فلسفه‌شو نفهمیدم، نظرم کنانی منطقی نیست. و به صرفی که بعضی از مسلمان‌ها رفتار درستی نداشتن،
نظرم کنار. بله.
برم ببینم بقیه. ما ثمرات خوب اسلام رو تو دولت،
یعنی اون زیبایی‌ها رو ببینیم، در
زیبایی‌هاش هم ببینم، پرورش یافته‌های قشنگش هم ببینم. حالا دو تا مشکل دارم هست. این صحبتی که من با این عزیز و بزرگوار دارم و فکر میکنم که اگر این سوالات رو اون حقیقت طلب، اون که دنبال حقیقته، بره با یه کارشناس، همچنان که ایشون هم فرموده دوستش گفته، با یه کارشناس درست بررسی بکنه، چون میدونیم ایشون هوسباز نیست، دنبال
حقیقت طلبه، یعنی روحی ارزش داره،
قول بهش میدم به حقیقت میرسه و به هر حقیقتی برسه او شیرینه براش میمونه. اما با اطرافیان آی شریعتی، همچنان که ایشون فرمودن، بعضی از ماها تا یکی از اطرافیانمون بیاد بگه همچی سوالی، من میخوام دینمو عوض کنم، من میخوام برم یک مکتب جدیدی، زود میگیم ای کافر شدی، نجس شدی، برو عقب، اصلا دست به ما نزن، میترسم ما هم نجس بشیم، الان عذاب خدا نازل بشه. اینجوری برخورد نکنیم،
نه خیلی وقت دست باشه میشیم، هول و هراس برمون،
هول و هراس برمون میداره، به گونه‌ای که اصلا این جوونی اگر دنبال حقیقت هم هست اصلا میترسه ابراز بکنه به پدرش، به مادرش، به خواهرش، به برادرش، حتی تو مدرسه میترسه ابراز بکنه. ما به اطرافیا میگیم، باز با مثال میگم، جوانی از خانه پدریش داره میره بیرون، ایشون از دین پدریش داره میره بیرون. به نظر شما هر کسی از خانه پدریش بره بیرون بیدلیل داره میره؟
نه حتما
دلیل. یا بهش ظلم شده یا احساس ظلم میکنه. برم بررسی کنم، آه خدایی نکرده تو خانه پدری رو بی جهت کتکش میزدن، فرار کرده، آغوش گرم خانه پدری رو ول کرده رفته بیرون، یا احساس ظلم شده. ما الان بیشتر با این کلمه کار داریم،
احساس
ما، چون اعتقاد داریم اسلام که به کسی ظلم نمی کنه دیگه، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم
یظلمون.
احتمال داره این آقای جوان عزیزی که میخواد از خانه پدری یعنی اسلام بره بیرون احساس ظلم میکنه، به بچه میگم چرا از خونه بابات فرار کردی؟ آقا اینا به زور به من میگن درس بخون، به زور میگن بعد شبای مسواک بزنی. مسواک زدن و درس خوندن ظلم نیست، این داره بی اشتباهی احساس ظلم میکنه. برم براش توضیح بدم
که این احساسیه که تو داری،
احساس تو داری میکنی، اشتباه داری میکنی
و این دلسوزی ماست مثلا.
و اگر باز خودم نتونستم توضیح بدم، ببرمش بشه یک کارشناس توضیح بده. گاهی وقتا داریم میبینیم اون ظلمه که داریم میبینه از خود اسلام قبول، میگه از مسلمان دارم ظلم میبینم، از افرادی خونه، خشت و گل خونه، بابامو دوست دارم، میراث پدریمه، یعنی افراد دارن به من ظلم میکنن. خب ظلمو بریم ریشهشو بزنیم ببینید. یعنی میخوام بگم هیچ دلیلی نداریم برای کسی که از این جور سوالا میکنه ما نسبت به او بی‌اعتنا باشیم، نسبت به او پرخاشگر باشیم، نسبت به او بی‌رحم باشیم
و او رو طردش بکنیم از خودمون و از جامعه.
اگر احساس ظلم میکنه بیرون او رو پاسخ بدیم. مثلا الان یکی میگه آقا این نمازی که ارزم دارم صبح سحر میخونم احساس ظلم میکنم، یا توضیح بده اسلام به خانم ها ظلم کرده تو مسائلی که نسبت به خانم هاست احساس ظلم میکنم، خب یا براش توضیح بده.
و کلا اصلا آقای ماندگاری، دین اساسا به نظرم یعنی تقید، یعنی توی یک چارچوب حرکت کردن. کسی که دنبال یک دین میگرده بالاخره این چارچوب ها رو باید قبول بکنه.
نه نکته قشنگی رو شما میگه، دین یعنی تقید، اما خدایی که دین رو گذاشته عقل هم گذاشته. و جالبیش اینه که هیچ دینی به اندازه دین ما مطابقت با عقل
نداره.
حالا این مطابقت با عقل گاهی وقتا آشکاره، گاهی وقتا یکم تأمل،
گاهی وقتا به ذهنمون میرسه، گاهی وقتا نمیرسه.
اونجایی که تأمل میخواد بریم پیش یک نفر برامون توضیح
بده.
مثل دارو و درمانی که گاهی وقتا میخوام به بچه‌ها بدیم، خب بچه آمپول و دردناک میبینه فرار میکنه، ولی نمیدونه این بهترین داروی برای که او رو خوبش میکنه.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. من فکر میکنم واقعا جا داره دوستان تأمل بکنن روی نکاتی که جای ماندگاری عزیز فرمودن و من فکر میکنم اگه فرصت داشتیم باز هم جا داشت در موردش صحبت بکنیم. اما بریم سراغ سوال بعدی. با سلام، خواهر دوست من یک خواستگار داره، او نماز خون و مسجدیه ولی اهل اختلاس و پارتی بازیه. من خوبیشون رو میشناسم و از من تحقیق کردن. منم ازشون وقت خواستم که پرسجو کنم. الان موندم که مسجدی بودن رو اولویت در نظر بگیرم یا اختلاس و پارتی بازی رو. لطفا راهنمایی بکنید، بگید که من باید چی کار بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالاتی است که یکم میخوام خدا توفیقمون بده گزنده صحبت کنیم.
خدا به خیر بده.
خدا به خیر بده. ببینید آیین شریعتی، این که طرف خواستگاری میاد که اهل مسجد و نمازه، اینه که جز شرط اولیه است.
یعنی چی؟
مثل مرد بودن. اگه ایشون مثلا میشه بگه یه خانمی اومده خواستگاری خواهر من، خنده داره دیگه. یه پیرزنی اومده خواستگاری خواهر من، خیلی خنده داره. بعد مرد بیاد خواستگاری خواهر شما،
خب
ما میگیم همچنان که مرد بودن شرط لازم خواستگاری است، تو جامعه دینی ما نماز خون بودن هم شرطه
اولیه
مسجدی بوده،
یعنی باید مسجدی باشه، باید نماز خون.
یک شرایط لازم داریم، یک شرایط کافی داریم. نماز خون بودن و مرد بودن شرط لازم آقا پسرایی است که میان خواستگاری دخترای شما، اما یک شرط کافی هم داریم. شرط کافی داریم که دیانت داشته باشه و دیانت تو همه رفتارش دیده بشه،
یعنی اخلاق دینی در باشه.
اخلاق دینی، رفتار دینی، امانتداری، صادق بودن، دروغگو نبودن و به قول ما لایق بودن، اینا یه چیزاییه که کافیه در کنار اون لازم.
همه اون چیزهایی که فضیلت اخلاقی،
همه اونهایی که برای یک زندگی لازمه. رضا بارها به ما گفتن به طول و رکوع و سجود طرف نگاه
نکنید،
به امانتداریش نگاه کنید،
به
روایت از پیغمبر صدق الحدیث، اداء الامانه، وفای به عهد، به این ستا نگاه کنید. این ستا علامت دیانت رفتاریه. صدق یه بار دیگه میگم، صدق الحدیث، اداء الامانه و وفای به عهد، اینا رو به ما گفتن.
اینا در کنار نماز خون
بودن، اینا اون شرط لازم، اون خب ویترین دیداریه.
حالا یک کسی اگه اینا رو داشت نماز خون نبود چی؟
آها بارکلا. اگر کسی اینها رو داشت آدم ببخشید اهل اختلاس نیست، اهل امانتداری صادقه. خیلی هم میان میپرسن اهل نماز نیست. ما اصلا توصیه نمی کنیم بچه هاتون رو به اینا بدید، ولی این مقدار رو میگی این آدم احتمال اصلاحش از اون آدم بیشتره.
چرا؟ یعنی
چرا؟ چون این آدم رفتار منطقی رو داره، ویترین دینی رو نداره. به آدمی که رفتار منطقی داره وقتی گفتیم نماز هم منطقیه، تو میخوای بندگی خدا بکنی، مسجد رفتن، روزه گرفتن، واجبات انجام دادن منطقیه، قبول میکنه. ولی به اون کسی که پشت نماز قایم شد و حرف نیشدار من،
اون سیستمش خوری پیچیده میشه.
ببینید آقای شریعتی، من میخوام این اصطلاح رو امروز تو برنامه بگم. اون کسی که پشت نماز و مسجد قایم شده و داره اختلاس میکنه، دروغ میگه، دزدی میکنه، خیانت میکنه، این منافقه. این منافقه، این از ویترین نماز داره استفاده میکنه. شاید بعضیا بگن که آقا این رفتارا تو زمان طاغوت کم بود. میگم تو زمان طاغوت اسلام یک شیء گرانبهایی نبود تو جامعه ما.
اونقدر که امروز ارزش داره،
اونقدر که امروز ارزش داره، اون روز ارزش نداشت. سکه نبود، سکه رایج نبود. امروز جمهوری اسلامیه، اسلام سکه رایجه. حالا که این باغ پرثمر شده، میوه آفت زده تو همین باغ پیدا میشه، میوه آفت زده تو بیابون پیدا نمیشه. بیابون که چیزی نداره که. زمان طاغوت بیابون بود،
اسلام هیچ اعتباری نداشت.
اسلام اعتباری نداشت. ببینید به قول خیلی از عزیزان، هیچ کس نمیرسه که 5 تومانی رو قلابی درست کنه. تراول چک 50,000 تومانی، 100,000 تومانی رو قلابی درست میکنه. پس اسلامی که فایده زیاد داره، ثمر زیاد داره، مردم به او احترام قائلن، ارزش براش قائلن. کسی که یک محاسن بذاره میگن این مسلمونه، بچه حزب اللهیه. کسی خانومی که حجاب داشته باشه میگن این مسلمونه، میشه بهش اعتماد کرد، از این خانواده میشه دختر گرفت، این آقا رو میشه به عنوان خواستگار قبول کرد. اسلامی که اینقدر ارزش داره، یه آدم میره پشت این تابلو قایم میشه، نماز رو میاره، مسجد رو میاره، پشت نماز و مسجد دزدی میکنه.
آقای ماندگاری میتونیم بگیم یعنی مثلا یه جور نقاب؟
بله، همین رو دارم میگم. نفاق همینه دیگه. نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی ویترین رو قشنگ کن، داخل خراب باشه. اون کسی که من تو گفتم یه بار خودم توی یه مسجدی، خدایی نکرده نمیخوام ارزش مسجد رو پایین بیارم، مسجد یه محور، یه پرچم تو مکتب ما. ولی اون کسی، ما از مسجدیامون هم شاید 90% آدمای خوبیان، 10% آدمای خدای نکرده ناجور پیدا بشن. تو یک باغم 10% احتمال داره میوه آفت زده پیدا بشه. ولی 90% مسجدیای ما، تو ما بارها گفتیم 97% شهدای ما بچه مسجد بودن. و با عرض معذرت گفتم 85% زندانیای ما اهل مسجد نیستن. بارها گفتیم. پس مسجد 97% نیوه خوب داشته،
انسان سازه،
انسان ساز بوده. 3% آدمایی که دیدن این سکه رایجه، اومدن پشت نقاب مسجد و نماز و ریش و حجاب و عرضم حزب اللهی قایم شدن. ما 90% چادریامون و 95% حتی میخوام بگیم چادریامون، ریشدارامون، مسجدیامون آدم خوبی هن. او 5% باید مراقب باشید، پس او دیانت نداره. ما حتی گاهی وقتا گفتیم آی شریعتی، یکی اومده به من میگه من معتاد به نقاب نامحرمم. خودم هم خجالت میکشم که نماز میخونم چرا نقاب نامحرم میکنم. این آدم آخرش نمازش بره از نقاب نامحرم، ایشالا نجاتش میده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. ولی کسی میتونه بگه من معتاد به دزدیم؟
معتاد به اختلاس.
چشم بی اختیار میتونه به نامحرم بیفته، ولی دست بی اختیار میره دزدی میکنه؟
نه خیر، کاملا آگاهانه.
آدما بی اختیار دارن اختلاس میکنن، از بیت المال دزدی میکنن، حرام حلال میخورن؟ نه،
خود میشینن حساب کتاب
پس
میکنن.
این آدمی که با اختیار داره اختلاس میکنه، دزدی میکنه، حرام حلال میکنه، جنایت میکنه، بعد میاد صف اول جماعت وامیسته، این همون 3% منافقیه که از نقاب نماز داره استفاده میکنه. و سخته برای جمهوری اسلامی و تشخیص اینا سخته. خدا تو قرآن به پیغمبر فرمود یه عده منافقن، ما خدا میگه من میشناسمشون، تو نمیتونی تشخیصشون بدی. آیه قرآن دیگه،
پناه بر خدا.
یعنی منافق اینجوریه؟ مگه جامعه اسلامی 1400 سال گرفتار چی شده؟ گرفتار نفاقه که این همه شقه شقه شده. پس خواهر محترم، ما نمیگیم به کسی که اهل امانت و اینهاست بی نمازه بچه‌تونو بدی، ولی میگیم این زودتر اصلاح میشه. ولی میگیم اون کسی که اهل نمازه ولی اهل اختلاسه، او قطعا اگر ناآگاهانه و نمیدونه اختلاسه داره، اختلاس به پاش نوشته میشه، اون بحث دیگه‌ست.
امکان اصلاحش هست.
اما اگر واقعا آگاهانه داره اختلاس میکنه، دزدی میکنه، منافقه.
و این نفاق خیلی کارو پیچیده.
و این نفاق کارو پیچیده کرد. ما خواهش میکنیم، برای همین بگیم ما به ظاهر کسی نخ، به ظاهر خواستگار گزینشی ها به ظاهر گول نخورن، خواستگار اونایی که برایش خواستگار میاد به ظاهر گول نخورن. اسلام ما میگه به ظاهر گول نخورید، نه دختران نه پسران، به ظاهر گول نخورید، تحقیق بکنید. هر کسی ویترین اسلام رو داشت، برید ببینید حقیقت اسلام هم داره. هر کسی حقیقت اسلام رو داشت، ویترین نداشت، میتونیم کمکش کنیم به ویترین بیاریمش. ولی کسی ویترین داشته باشه، حقیقت نداشته باشه، این منافقه. خیلی اسلام به ما گفته پرهیز کنید از منافقین، به پناه میبریم از نفاق.
بسیار خوب.
از نفاقهای خودمون حتی ببخشید. من خدای نکده نمیخوام به دیگران، ما خودمونم یه جایی نفاقهایی داریم، و اگر این رگه های نفاق تو وجود ما از بین نره، شرک خفیه دیگه. اگه اینا از بین نره، پدر ما هم در میاره. ما هم میتونیم روزی برسیم که از نماز به عنوان یک سفر استفاده کنیم. نماز رو بگیرم جلوم، پشت سر نماز هزار غلط دیگه بکنم. حتی از این لباس به عنوان سفر استفاده کنم، از این عمامه به عنوان سفر استفاده کنم. مگه نکردن تو طول تاریخ؟
بله خوب.
پس مراقب باشیم، هم نفاقهای خودمون رو انشالله خدا برطرف کنه، هم اونایی که منافقن سر راهمون قرار میگیرن، خدا قدرت تشخیص به هممون
عنایت کنه انشاءالله. خدای ظاهر و باطنمون رو اصلاح کن و سعی کنیم و یاد بگیریم و تمرین بکنیم که انشاءالله یک رنگ باشیم. آقای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. مشرف بشیم به ساحتون رانی قرآن کریم صفحه 471 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنن بیننده ها و شنونده هامون، آیات 34 تا 40 سوره مبارکه غافر. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل على محمد وآل محمد.
به به، مشهد و رضا، صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو، هر حاجت نگفته گمانم روا شود. انشالله همه تون حاجت روا باشید. خیلی فرصت نداریم، حاجای ماندگاری دعا بکنند و انشالله همه آمین.
حالا که شما رو ما رو بردید تو صحن امام رضا، بگیم خدای با آبروی امام رضا حس حقیقت جویی، حق طلبی رو به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
هم خانم ها و آقایونی که با هم اختلاف داشتن همه دنبال حق باشن مشکل حل میشه. همون عزیزی که حتی دنبال دین جدید میگرده اگه دنبال حق باشه و خواهان حق باشه خدا دو سر راهش میذاره، چون خدا از همه مهربانتره و حق طلب داره.
بله.
خدا سر راه او هم میذاره. اون خواهری که برای خواستگار خواهرش نگران بود، اگر حق طلب باشیم و حق جو باشیم و حق پذیر باشیم، خدا اون چه که حق ماست انشالله سر راه ما قرار میدهد
انشالله.
برای مجروحین حادثه در تهران آتش سوزی دعا کنید، برای همه مریضا دعا کنید. من خواهش می‌کنم سفارش کردن یک دونه امن یجیب بخونید برای شفای همه مریض ها و رفع گرفتاری ها و التماس دعا داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد لعجل فرجهم امن یجیب و تر و ازا دعاه و یکشف السوء به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فردا دوستان عزیزمون میتونن بیننده و شنونده یکی از برنامه هایی باشن که قبلا با حضور اون یار سفر کرده حاج مهندسی رحمت الله علیه تقدیم نگاهتون شد و فردا هم یکی از اون برنامه ها رو به رسم پنجشنبه های این ماه تقدیم لحظات ناب و نورانیتون میکنیم. انشالله هممون استفاده بکنیم و برای شادی روح ایشون هم دعا بکنیم و طلب مغفرت بکنیم و علو درجه بهترین ها نصیبتون باشه. خداوند پشت و پناهتون. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما جناب.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة ضامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.